سلام، امروز شنبه 13 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در این شماره از پادکست خبری پیام ما، 4 روایت متفاوت اما در هم تنیده از رنج، فراموشی، بی‌عدالتی و بحران اقلیمی رو مرور می‌کنیم. از دل طبیعت زخمی پارک ملی گلستان، جایی که یک محیطبان جانش رو در برابر گلوله از دست داد، تا آتش و دود بندر شهید رجایی که قربانیانش بی‌نام و بی‌صدا موندند. در دل این آشوب، فراموشی آرامگاه محمد زکریای رازی هم روایتی از بی‌توجهی به هویت فرهنگی مونه. و در جهانی که گرمایش زمین هر روز آشکارتر میشه، پدیده‌ای به نام شلاق دمایی نشون میده که تغییرات اقلیمی دیگه مسئله فردا نیست. با ما همراه باشید. گلوله در دل پارک ملی. در حالی که کشور درگیر فاجعه انسانی در بندر عباس بود، مردم کردکوی در سوگ یکی از مدافعان طبیعت نشستند. یاسر مصدق، محیطبان پارک ملی گلستان، در حین انجام وظیفه با شلیک شکارچی غیر مجاز جان باخت. مراسم ختم او در فضای آکنده از اندوه با مویه‌های محلی و اشک‌های بی‌وقفه برگزار شد. دختر خردسالش با لباس صورتی در بین زنان سیاه پوش غم فقدان پدر را بی کلام فریاد می زد. نازنین عباسی، همسر مصدق، اشک ریزان از او می پرسید که چرا بچه هاش رو بی پناه گذاشت. مظاهر کاوردوین، معاون پارک ملی گلستان، از اون روز تلخ میگه: وقتی رسیدم فهمیدم کار تموم شده. او که 7 سال پیش هم با پیکر بیجان محیطبان دیگری مواجه شده بود، با بغض تاکید میکنه که اگه مصدق تنها نبود، شاید این فاجعه اتفاق نمیافتاد. امروز در پارک ملی گلستان تنها 30 محیطبان برای 13 پاسگاه وجود داره. یعنی برای هر شیفت فقط یه نفر، بدون تجهیزات مدرن مثل پهپاد یا دوربین دید در شب. و در غیاب حمایت قضایی مؤثر، محیطبانان با دست خالی مقابل متخلفان مسلح ایستادن. حالا همه میپرسن چند جان دیگر باید قربانی بشه تا تغییر اتفاق بیفته. نبود نیروی کافی، ضعف قوانین حمایتی و دادرسی‌های طولانی مدت جان حافظان طبیعت رو تهدید میکنه. کاوردوین میگه اگه محیطبان زاره بود، آیا قانون از اون حمایت میکرد؟ پاسخ روشن نیست، اما اون چه روشنه اینه که حفاظت از طبیعت با اشک و خون نمیتونه پایدار بمونه. شاید حالا وقت اون رسیده که صدای محیطبانان رو بشنویم پیش از اون که دوباره دیر بشه. راز آرامگاه رازی، بلا تکلیف و فراموش شده. تصور کنید روزی یکی از همسایگان ایران محمد ابن زکریای رازی رو دانشمند ملی خودش معرفی کنه و براش سریال بسازه. شاید در ابتدا تعجب کنیم، اما وقتی بدونیم پروژه ساخت آرامگاه این چهره بزرگ علمی در شهر ری سال هاست که خاک میخوره، دیگه تعجب جای خودش رو به تأسف میده. این هفته نگاهی داریم به سرنوشت طرح ساخت یادمان رازی در روستای فیروزآباد، جایی که شواهد تاریخی میگن ممکنه محل دفن این پزشک و دانشمند برجسته ایرانی باشه. اواخر دهه 90 پژوهشگران با استناد به اسناد تاریخی احتمال دفن رازی در نزدیکی بیمارستان قدیم ری رو جدی دونستن. همون زمان صحبت از تأسیس بنیاد رازی و ساخت یادمانی در زمین 3 هکتاری مطرح شد. علیرضا صادقی، بخشدار وقت فیروزآباد، میگه طرحی تهیه شد، زمین تعیین شد و حتی علی اکبر ولایتی هم در نامه‌ای خواستار پیگیری موضوع شد. اما با تغییر دولت پروژه کنار گذاشته شد. حالا زمین طرح دیوار کشی شده، شایعاتی از تغییر کاربری اون به گوش میرسه و مردم نگرانن که این فرصت تاریخی از دست بره. هرچند مسئولان محلی میگن کاربری زمین همچنان فرهنگیه و ادعاها درباره ساخت مجتمع مسکونی صحت نداره. اونطور که مسئولان میگن هنوز امیدی به اجرای طرح وجود داره، اما نه بودجه‌ای در کاره نه اراده‌ای جدی. در نامه ولایتی به رئیس جمهور اومده برای تقویت فرهنگ ایران مساعدت کنید. اما تا امروز این طرح بیشتر قربانی بی‌توجهی و بی‌برنامه‌ای شده تا بی‌امکاناتی. در جهانی که کشورها با ساخت یادمان‌ها هویت فرهنگی میسازن، ما حتی در حفظ مفاخر واقعیمون ناتوان موندیم. آرامگاه رازی اگه امروز ساخته نشه، شاید فردا دیگه اون رو متعلق به ایران ندونن. بینام در بندر، کارگران گم شده. انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی فقط یه فاجعه صنعتی نبود. پرده از واقعیتی تلخ در پشت صحنه توسعه اقتصادی برداشت. بسیاری از کارگرانی که در لحظه حادثه مشغول کار بودند، جوانان بلوچ و مهاجرانی هستند که نه شناسنامه دارند، نه بیمه و نه حتی اسمی در لیست رسمی شرکت ها. حالا در بین 70 کشته و ده ها مفقود، اونهایی که نامی ندارند انگار هیچ وقت نبودند. یوسف جوان 18 ساله‌ای از سرباز یکی از همین کارگرانه. او از 15 سالگی برای لقمه‌نانی راهی بندر شد، بدون بیمه، بدون امنیت شغلی. در انفجار زخمی شد، اما هنوز با لبخند از کار طاقت فرسا میگه. مثل بسیاری دیگه که در اتاقهای بدون فرش با چندین مرد دیگه شب رو صبح میکنن. اونها کارگرانی هستن که صبحها از راه‌های پشتی وارد بندر میشن تا دیده نشن. پیمونکارا میدونن که حضور این افراد غیر قانونیه، اما از اون بهره میبرن. حالا با وجود کشته ها و مفقودان هیچ کس فهرستی نداره که نشون بده چه کسانی واقعا اونجا بودن. در حالی که روایت رسمی برخی مفقودان رو به اتباع افغانستانی نسبت میده، جامعه محلی اصرار داره که بسیاری از قربانیان جوانان بیشناسنامه بلوچن که برای زنده موندن کار میکردن. امروز نه فقط زخم انفجار، که زخم بی‌هویتی و بی‌عدالتی بر تن این کارگران مونده. فاجعه فقط در دود و آوار نبود، در سکوتیه که اونها رو احاطه کرده. اگه کسی نپرسه، اینها هیچ وقت پیدا نخواهند شد. شلاق دمایی وقتی آب و هوا بی‌ثبات میشه. تا به حال در یک روز تابستونی ناگهان سرمای زمستونی رو تجربه کردین؟ اگه این اتفاق براتون عجیب بوده، باید بدونین که دانشمندان نامی براش دارن. شلاق دمایی، پدیده نگران کننده که به گفته پژوهشگران یکی از پیامدهای برجسته بحران اقلیمیه. پژوهش جدید نشون میده بیش از 60% مناطق جهان طی 6 دهه گذشته با افزایش چشمگیر در سرعت و شدت این نوسانات دمایی مواجه شدن. امروز در این شماره از پادکست درباره این پدیده، علل اون و پیامدهای گستردهش برای مردم و طبیعت صحبت میکنیم. شلاق دمایی یعنی تغییرات ناگهانی و شدید دما، گاهی در عرض چند ساعت، از گرمای سوزان تا سرمای استخوان‌سوز. در سال 2020 کوههای راکی در آمریکا چنین تجربه‌ای داشتند. هوای گرم ناگهان جای خودش رو به برف و سرمای منفی داد. دانیل سوین اقلیم شناس توضیح میده که با گرمتر شدن زمین، جو مثل یک اسفنج بزرگتر بخار آب بیشتری جذب میکنه و همین باعث نوسانات شدید آب و هوایی میشه. این اختلالات نه فقط دمایین، بلکه الگوهای بارندگی رو هم دگرگون کردن. از خشکسالی‌های طولانی تا سیلاب‌های ویرانگر، همه بخشی از همین پدیدن. شلاق دمایی دیگه یک هشدار نیست، واقعیتیه که همکنون بسیاری از کشورها با اون مواجهن. از کاهش برداشت محصولات کشاورزی تا تهدید سلامت عمومی و بحران آوارگی. پیامدهای اون وسیع و جدیان، اما هنوز فرصت باقیه. با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدیریت هوشمند منابع آب و طراحی زیرساخت‌های مقاوم میتونیم این نوسانات رو مهار کنیم. همونطور که پروفسور ریچارد آلن هشدار داده، بدون اقدام جهانی هماهنگ، شلاق دمایی میتونه آغازگر بحران‌های انسانی گسترده باشه. آینده در دستان ماست و زمان تصمیم گیری همین حالاست. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. خدا نگهدار.